بسم الله الرحمن الرحیم. در تحریر معنای حکومت دینی به این نتیجه رسیدیم که دین هم حکومت دارد از نظر تئوری و هم توانمند است. شبهاتی که درباره حکومت دینی مطرح بود، برخی مربوط به کلیت و جزئیت بود که شبه اول بود، برخی مربوط به ثبات و تغییر بود که شبه دوم، و اون چه که در شبه سوم مطرح است مسئله مدیریت است که حکومت بدون مدیریت نخواهد بود و دین مدیریت ندارد، فقط احکام و حقوق دارد. اشاره شد به این که وقتی صحبت از دین و حکومت دینی است، باید این دو عنصر محوری ملحوظ باشد. اول اینکه دین منحصر در فقه نیست، بخشای فراوانی از علوم اسلامی را، علومی را دین به عهده دارد، چه اون مقداری که به عقاید برمیگردد، چون چه به اخلاق برمیگردد، چون چه به احکام برمیگردد، چون چه به حقوق برمیگردد. و عنصر محوری دوم هم این بود که تنها منشأ دین اراده ذات اقدس اله است و ادله ای که از این اراده کشف میکنن هم از عقل و نقل است و دین منحصر در متون مقدس نیست. براهین عقلی اگر بر یه امری اقامه شده است، اونم حجت شرعی است. مدیریت یه بخشش مربوط به احکام است، یه بخشش مربوط به فناوری، اما مدیر اون دیگه مربوط به خصوصیت ذوقی اشخاص است، چون ممکن است کسی هم اون احکام را بداند، همین رموز فناوری را بداند ولی مدیر نباشد. نظیر قرئه شعر که ممکن است کسی اوزان را بداند و قواعد ادبی را و عروض و قافیه را بشناسد ولی شاعر نباشد، اون یه ذوق دیگه است. شاعر بودن یه ذوق دیگه است. مدیریت گذشته از اون مسئله تئوری و احکام و حقوق، بخشش مربوط به ذوق هنرمندی اون مدیر است، اون دیگه مربوط به اشخاص است که در بین مسلمین این هم کم نیست. در مدیریت یه بخشش به احکام برمیگردد که واجب هست، چی واجب هست، چی حرام هست، چی حلال هست، چی صحیح هست، چی باطل. یه بخشی به فن برمیگردد. فن مدیریت علم است. این علم را هم، بخش قابل توجهش را هم دین یعنی متون نقلی ارائه کرده است و عقل هر اندازه بتواند فروع این متون و اصول کلی را استنباط بکند، راه دارد به اجتهاد عقل در فن مدیریت، نه در اون احکام، نه در احکام فقهی، در فن مدیریت. این به حساب علوم اسلامی است. همونطوری که در جریان استصحاب و مانند آن یک سطح را ما در متون نقلی داریم ولی عقل از اون یک سطر مطالب فراوانی را استنباط کرد و همه اونها جزء علوم اسلامی شد، در جریان مدیریت هم همین طور است. وقتی ما یه سلسله اصول مدیریت را در متون نقلی داشتیم، هر گونه براهینی و تجاربی را عقل در بخش حس یا در بخش عقل از این فرو از این متون استنباط بکند جزء علوم اسلامی است. چرا؟ بله، ما اگر چون چه عقل را که قدرت استنباط از این متون نقلی دارد معیار قرار بدیم، اون عقل برای ما حجت است. بعد هم اون چرا که از عقل و حس استنباط کردیم به خدمت اون اصول کلی نقل میبریم که شارع مقدس اونها را امضا بکنه. این چنین نیست که عقل هر چرا استنباط کرده است بدون عرض بر کتاب و سنت بشه حجت. هر مطلبی را که عقل استنباط کرده است، این را با خطوط کلی کتاب و سنت باید بسنجد تا بشه اسلامی. اگر یه مطلبی را عقل استنباط کرده است یا حس استنباط کرده است رو تجارب خودش یا رو اون اصول کلی برهانی، بعد هم دید اینا مخالف با شرع نیست، این میشه اسلامی. در جریان استصحاب هم بیش از این نیست، یه لا تنقض الیقین به شک است که این را به دست اصولیین دادن. این اصولیین با استمداد از اون قواعد عقلی از این یک صدر مطالب فراوانی که در همون نوبت‌های قبل اشاره شده که حداقل تغذیه فکری چند ساله حوزه برا بهده میرد استنباط کردن. این فن است. ما یک حکم داریم که میگن واجب است این رو یاد بگیرید، این رو قبول دارن، میگن فقه این رو میگن. مثل اینکه آدم واجب طبیب باشه، میگن فقه میگوید انسان باید طبیب باشه. اما طب چیست؟ این علم است، کار به دین ندارد. عرض ما این است که این چنین نیست. اگر دین، نه تنها فقه، در مجموعه ابعاد عقاید و اخلاق و احکام و حقوق مطلبی را گفته است، یک ما را به فراگیری و ترغیب کرد و رمز و رازش را هم به عنوان حکم کلیدی به ما نشون داد، دو از اون به بعد عقل هر چه کنکاش بکنند در اطراف اون میشه علم دین، نظیر اون چه در براءت هست، نظیر اون چه در اصول هست، نظیر اون چه در مباحث الفاظ اصول هست. اصل این که انسان باید این چیزها را فرا بگیرد تا مجتهد بشود حکم فقهی است که واجب است، این فن نیست. ولی وقتی گفت لا تنقض الیقین به شک، این میشه فن. این را وقتی به فنان دادید، مثل شیخ انصار رضوان الله، آخوند خراسان رضوان الله، مرحوم ناینی و دیگران، میشه 5 سال قضای فکری. این فن است و این میشه علم اسلامی. اگر در طب فقط به ما بگوین که باید طبیب باشی، باید طب بخوانی، این علم اسلامی نیست. اون حکمش اسلامی است که فقهی باشد. اما اگر گفتن چقدر بخور، چقدر نخور، کی غذا بخور، دو وهله غذا برای تأمین سلامت خوبه، تا میل نداشتی غذا نخور، یه مقدار مونده سیر بشی دست از غذا بردار، غذای روی سیری زیانبار است، غذای روی سیری خنق میاد و و و، این میشه فن. وقتی فن شد به دست یک طبیب فنان دادید، بسیار از مسائل را از او استنباط میکند. اگر گفتن در عبادات آب وقتی مادون کرا باشد، گرچه بدون برخورد با آلوده ها میتواند تطهیر کند، ولی اگر با یه شیء آلوده برخورد کرد آلوده میشود، ولی اگر کرا بود آلوده نمیشود. خب این حکم فقهی است، این فن نیست. این رو نمیگن فن، این رو میگن فقه. ولی اگر فرمودن به این که وزنش باید این مقدار باشه، اگر حجمی است اون ظرفش باید یک مکعبی باشد که 3.5 در 3.5 در 3.5 طول و عرض و عمق داشته باشه، این فن است. حالا اگر کسی یه ظرف کروی داشت، این میگد من مساحت ریاضیش رو استنباط بکنم، ببینم یه ظرف مکعبی که سه بعدی است، سه وجه و نیم طول، سه وجه و نیم عرض، سه وجه و نیم عمق دارد، این مساحتش چقدره؟ اگر کره بود مساحت این رو چقدر باید مساحت داشته باشه تا اینقدر آب جا بگیره؟ این میشه فن. اگر منشور و استوان و حرم بود چی؟ میشه فن. در بخش توزیع سهام ورثه گفتن سمن است و اگه گفتن حق ورثه رو باید بدید، این میشه فقه. اما اگه گفتن نه، یکی سمن میبره، یکی سدس میبره، یکی ثلث میبره، بعد از لحاظی دین میبره، بعد لحاظی وصیت میبره، این میشه فن. که ما چه بکنیم که این سهام رو تقسیم بکنیم؟ یه وقتی خدمت شیخ من استاد مروه شهرانی که این چیزها رو میخوندیم، حالا اگر اون روزها که مسئله رژیم حقوقی دریا خزر مطرح نبود، حالا اگر فرمودن اگر ما خواستیم این دریا خزر رو تقسیم بکنیم با همسایه هامون، این که با تناب نمیشه تقسیم کرد که. آیا اسلام راهی داره برای تقسیم یا حتما باید مهندس غیر مسلمان بیاد؟ یه چیزی در این زمینه گفته یا نگفته؟ نه اینکه شما تقسیم بکنید تعدی نکنید، که میشه حکم فقهی، اما چی جور تقسیم بکنی میشه فن. از اینها تو اسلام کم نیست. یه وقت ما گفتن سلامت را حفظ بکنید، این میشه حکم فقهی. یه وقت میگن محیط زیست را اینجور سالم نگه بدار که المتقوی تو تحت نزال کذا، کسی که جای آلوده رو فاضلا بر اونجا میریزه، اماکن عمومی رو آلوده میکنه، اونجا مثلا کنیف میکنه کذا و کذا، این میشه فن. پس اگر به ما گفتن که هوای سالم داشته باش، بعدم گفتن فلون چیز هوای سالم رو هم میزنه، فلون چیز آسیب میرسونه، فلون چیز مرض میاره، این میشه فن. خب اگر چنون چه بسیاری از علوم اسلامی تو این فضا وارد شده است، هر گونه تحقیق و استنباطی هم که بشه میشه علم اسلامی. اگر اون دوتا اصل اختصاصی به مسئله فقه و اصول ندارد، چه این که ندارد، راه فناوری را باز میکرد. اون دوتا روایتی که قبلا خوندیم این بود: علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. این الاصول و الفلام و جای محلا به الفلام و اون هم خود کلمه اصول، هیچ انصرافی به عهد خارجی یا عهد ذهنی در کار نیست که این اصول یعنی اصول مربوطه به فقه. نه، علینا الغاء الاصول. یک حکیم میگوید وقتی که عصر را وجود مبارک است میفهمد داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه خارجون انها لا بالمزایله، من حتما باید درباره کتاب بنویسم چه این که نوشتم. یک حکیم وقتی بیند علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اول الدین معرفته و کمال معرفتش اخلاص است و تمام این براهین را به عدم تناهی ذات منتهی میکنه، یه جلد فلسفه بنویسه. یه اصولی وقتی بینه حضرت اون حرف مربوط به استثار میزنه، کتاب اصول بنویسه. خب یه طبیب هم همونجور میمیزه علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، که اختصاصی به فقه و اصول ندارد. که فبود اون چه که ما در باره عقاید و احکام و اخلاق و حقوق اینا که میگیم، ما اصول کلی رو الغا میکنیم، اجتهادش به عهده شماست. بله، حالا رسیدیم قسم سوم که الان اونو درست کنیم. پس یه به مطلب در این است که چی واجب است چی واجب نیست، این فقهی محضه. یه مطلب در این است که خطوط کلی فن را متون نقلی بیان کرده، و این خطوط کلی را استنباط میکنن، فروع فراوان از او استنباط میکنن. اینم فن نیست اسلامی. و در نحوه اسناد به اسلام هم اون مراحل چهار پنجگانه قبلی بود که اگر برای ما به صورت احتمال است در حد فرض اسناد میدید، برای ما یقین ثابت شد به صورت یقین اسناد میدیم، در حد مظنه ثابت شد اسناد ظنی میدیم، هنوز همچنان مشکوک است اسناد شکی میدیم. همون کاری که ما در فقه و اصول میکنیم، همون کاری که در تفسیر میکنیم، تو این فناوری هم میکنیم. اگرم یه روزی کشف خلاف شد میگیم ما بد فهمیدیم، همون کاری که در فقه و اصول میکنیم. مگر این کشف خلاف تو بحثهای فقهی و فتاوا ما نیست؟ مگر این چنین نیست که گاهی مثلا علامه در تذکره فتوای میداد بعضی مدتی از او بر میگردد؟ مگر نسل گذشته اون قدما رضوان الله علیهم قائل نبودن به این که ما بر منفعل میشود؟ آب بر ما ان له مادتن، با این که منبع جوشش دارد، ما از ذلك به استثنای محمد بصراوی و مثلا شاید برخی دیگر، قائل قدما قابل غالب قدما رضوان الله علیهم قائل بودن به اینکه آب چاه منفعل می شود، نزهش واجبه. بعدها متأخرین آمدن گفتن نه، این ادله نزه هم بر استحباب می شود، ماء بر چون ماده دارد منفعل نمی شود. خب اون حرف قبلی هم حرف شریعت بود، حرف بعدی هم حرف شریعت است. در اسناد به شریعت اینا معذورند، چون مجتهدانه هر کدام 40-50 سال زحمت کشیدن، بعضی مخطئان بعضی مصیب. در اسناد انسان محظوری ندارد در صورتی که روشمندانه بعد 40-50 سال حرف بزند، نه اینکه از راه برسد حرف بزند. این حجتی دارد پیش خدا، میگه من 50 سال 40 سال زحمت کشیدم در فهم، چند جا اشتباه کردم، چندین جا هم درست گفتم دیگه. خب اگر یه چیزی این سنخ باشد میشه اسلامی، نظیر رو بود، نظیر همین مثال هایی که زده شد. اما اگر یه چیزی هیچ در اسلام نباشه، که هم چیزی بسیار کمه، هیچ نباشه، لکن مقدمه واجب قرار بگیرد، مورد نیاز بشر است، اون وقت اسلام میگوید که فراگیری او واجب است، چون مالایت مل واجب الا به واجب است، تحصیلش واجب است. اگر توسلی بود خود علم فراگیریش ثوابی ندارد، ولی اگر با قصد غربت سر فرا گرفتی ثواب دارد، مثل سایر توسلیاتی که تو بخشای متون نقلی هم هست، نظیر غسل صبح برای صلات، غسل بدن برای صلات، نه غسل. این هم یه واجب توسلی است که ثواب ندارد مگر کسی قصد غربت بکند. اونگاه فراگیری فلون رشته میشه واجب. اسناد این که این فن اسلامی است دلیل می‌طلبد، برای اینکه ما هیچ دلیل نقلی پیدا نکردیم که خطوط کلیش اشاره کند. فراگیریش واجب است. یک، هر چه که کشف کرده ایم با برهان عقلی میتوانیم به ذات اقدس اله اسناد بدیم، برای اینکه خود عقل مثل نقل حجت شرعی است. دو، اما اون فن که بگو این متون نقلی ما را به این فن راهنمایی کرده است، این دلیل می‌خواهد. پس اصل تحصیلش حکم فقهی است، نتیجهش که کشف عقل است می‌شود گفت حکم ذات اقدس اله اینه. این دوتا مسلمه. اما خود این فن هم فن اسلامی است یا نه، این شاهد می‌طلبد. اما اون جایی که شواهد فراوان ذکر کرده، گفته این مقدار مساحت یا این مقدار وزن باید باشد این آب تا منفعل نشود و حکم خاص خودش داشته باشد، خب در مدیریت ما بیش از این نمیخواهیم. در جریان عقل که میگن حجت است، اصولا این حجت از منطق به اصول آمده. در کتاب های منطق میگوین حجت بر سه قسم است، یعنی انسان بخواهد با خودش با اندیشش استدلال احتجاج کند، از این صراح بیرون نیست. با دیگری که رقیب فکری اوست به محاجب نشیند، راه استدلال بیش از این سه نیست. میان حجت بر سه قسم است، قیاس است و استقراء است و تمثیل. چرا؟ همون هم به اصول فقه راه پیدا کرده است. میبینید در اصول وقتی یه مختصر این مسائل را بازگو کردن میگن کما فی محله، محلش هم منطقه. حجت آن است که بین مجهول و معلوم یه سرپل ارتباطی قوی برقرار کند که ما بتوانیم از معلوم به مجهول پرواز کنیم. تا بین معلوم و مجهول یه پل ارتباطی به صراط مستقیم نباشد، هرگز نمی شود از یه مطلبی پی به مطلب دیگر برد. این سخن اول. این که میگن حجت سه قسم است، قیاس است و استقراء و تمثیل، این حس نمیتواند حسر عقلی باشد. حسر عقلی در هر جایی هست حتما به صورت منفصله حقیقی با در بیاید، به بیش از دو ضلع ندارد. اگر ما دیدیم در یه منفصله بیش از دوت اما پیدا شد، میفهمیم که این منفصله یقینا حقیقیه نیست. اگر گفتیم اما الف و اما با و اما جیم و جای سوال هست. چرا؟ برای اینکه این اماها تردید نیست، اون که مردد است که عالم نیست، اون شک دارد و جاش در منطق نیست. این اما حرف تردید نیست، این اما فتوای به تنافی است. یه وقت از انسان شبهی را از دور میبیند، میگد این که من میبرم اما زید است به اما عمر، این شک است، این قضیه نیست. اما در منفصله فتوای به تنافی است. این که میگوید العدد اما زوجون و اما فردون، یعنی انا قاتون و ان الزوجیه منافل للفردیه و ان الفردیه منافل للزوجیه، این جزم به تعاند است، نه تردید. اگر تردید باشه که قضیه نیست. قضیه آن است که درش قضا باشد، حکم و داوری باشد که حرف آخر رو بزند، وگرنه این لرزانه. پس این گونه از حروف جزم به تنافی است، نه تردید. اگر جزم به تنافی است، تنافی فقط بین شی و نقیض اوست. لذا منفصل حقیقیه که هم جمعشون محال است هم رفعشون محال، برای اینکه جمعشون مستلزم جمع نقیضین است و رفعشون مستلزم رفع نقیضین. چون این چنین است، این باید بیش از دو ضلع نداشته باشد، اما زوج و اما فرد. و اگر ما گفتیم یا دیدیم در منطق میگن الحجت اما قیاسون و اما استقران و اما تمثیل، این دیر سوال میره که این سه ضلعی از کجا پیش آمد. دوباره که برمیگردیم میبینیم این اساره دو تا منفصل حقیقی است که به صورت نتیجه یک جازک شده. این یک منفصله نیست. چطور دو تا منفصله حقیقی است؟ برای اینکه طبق اون اصل اول بین معلوم و مجهول حتما باید ارتباط باشد، الا ولا بود. اگه سر پر ارتباطی صراط مستقیم بین معلوم و مجهول کشیده نشود، که ذهن نمیتواند از معلوم به مجهول پرواز کند و حرکت کند. این رفت به این حرکت یا به این است که حالا که ربط هست و پیوند هست، یا به این است که این معلوم مندرج تحت مجهول است ام لا. اگر این مجهول مندرج تحت معلوم بود و اون معلوم کلی و جامع و سایه افکن این مجهول بود، که ما از اون کلی پی به این جزئی میبریم، این میشه قیاس. اما ان یکون المجهول مندرجا تحت المعلوم اولا. اگر این چنین شد بهش میگن قیاس، که قیاس پی بردن از کلی به جزئی است. این موضوع مفصل حقیقیه. اگر این چنین نبود، اولا بود، یعنی مجهول مندرج تحت معلوم نبود، میگیم و اذا لم یکن المجهول مندرجا تحت المعلوم اما ان یکون المعلوم مندرجا تحت المجهول، که این جزئی معلوم است و اون کلی مجهول، میشه استقراء. برای اینکه ما این جزئیات که معلوم هست پی به اون جامع میبریم. اولا این میشه منفصل حقیقیه. بعد وقتی خواستیم منفصله سوم ثابت کنیم، میگیم و اذا لم یکن المعلوم مندرجا تحت المجهول ولا المجهول مندرجا تحت المعلوم اما ان یکون کلاهما مندرجین تحت امر ثالث اولا. اگر معلوم تحت مجهول نبود، اگر مجهول تحت معلوم نبود، هیچ کدوم از این دو نبود، یا هر دو تحت جامع مندرجن یا نه. اگر نه، یعنی نه مجهول تحت معلوم مندرج بود، نه معلوم تحت مجهول مندرج بود، نه کلاهما تحت شیء ثالث مندرج بودند، این فرض چهارم میشه بیگانه محض از حریم بحث بیرونه. برای اینکه اگه ما دو امری داشتیم که هیچ پیوندی بینشون نبود، نه الف تحت با مندرج بود، نه با تحت الف مندرج بود، نه هر دو تحت جامعه واحد مندرج بودن، میشه مباین به بیگانه محض. از بیگانه که نمیشه توقع راهنمایی داشتیم. پس اون فرع چهارم و فرض چهارم رأسن از بحث بیرون. اون سومی میمونه، سومی اینه که الا یکون المعلوم مندرجا تحت المجهول ولا المجهول مندرجا تحت المعلوم ولا کلا، این که نشود، بل یکون کلاهما مندرجین تحت امر ثالث هذا و تمثیل. لذا حجت نبیش از سه قسم است نه کمتر از سه قسم، یکیش قیاس است، یکیش استقرا است، یکیش تمثیل. باید به این برگردد. استقرا ناقص حجت نیست و تمثیل هم اگر به اون جامع بر نگرده حجت نیست. اگر تمثیل ما خواستیم از یک حکم خاص این الف به حکم خاص با پیبریم، این تمثیل منطقی است که همه منطقی این گفتن این سودمند نیست و کارآمد نیست و به احتیاج نیست. بعد وقتی به اصول آمد ادعی رو قبول کردن به عنوان قیاس، ادعی هم قبول نکردن که امامیه است، میگن قیاس ان السنت اذا قیست ما قدیم. و تمثیل منطقی مادامی معتبر است که به اون جامعه برگرده، که بازگشتش به قیاس در حقیقت، چون که استقرام همینطور. خب این که در بعضی از سوالها آمده معیار عقل چیه، معیار عقل این سرمایه فطری هم ما داریم، یعنی ذات اقدس الهی اون سرمایه فطری رو هم واداد، اون بدیهیات رو به ما عطا کرده است که نظری را با این بدیهی مبین میکنیم. این راه استدلال ماست. اگر با این استدلال به مقصد رسیدیم، کشف میکنیم که ذات اقدس الهی همین رو میخواهد. اگر در این کشف مصیب بودیم، دو تا عجر داریم، و اگر مخطی بودیم یک عجر داریم. اما بعد از 40-50 سال زحمت، برای اینکه این همه متون قوی را آدم از راه برسه و استنباط بکنه، که این لعب با دینه. که خب
پس
نه، اون مقداری که ما محل ابتلاء ماست، ما محل ابتلاء ماست و لازم است، الان تخصصی شده. این مقداری که به فقه اصول برمیگرده همینه. مردم در این بخشای دیگر که مقلد فقیه نیستن، اگه طبیب بخوان به طبیب، طب بخوان به طبیب مراجعه میکنن و هاکذا، منتها احکامشون رو از فقهاشون میگیرن. فقها در بخش احکام که چی حلال است، چی حرام، چی باید، چی نباید، خب این دیگه حقا اینا تلاش و کوشش چندین ساله کردن و متخصصن در این کار. اون فن را که اگر دیگری هم بکند و با اصول کلی اسلام ارزیابی بکند، میشه فن مدیریت. ما در اوائل بحث مکاسب محرمه این گوشه های اقتصاد مطرح شد، آیونی که حضور داشتن اونجا مبسوطن تر شد. حالا به نحو اجمال عرض بکنیم تا روشن بشود که اون فن را باید بر این احکام عرضه داشت. در فن اقتصاد یه وقتی ما میگویند الکاسبو حبیب الله، این اقتصاد نیست. یه وقتی میگویند بر مویل واجب است هزینه واجب و نفقه خود را تأمین کند، این اقتصاد نیست، اینا فقه است. کشاورزی مستحب است، از زرا کنوز الله، اینا فقه نیست، اینا فن نیست، اینا علم نیست، اینا فقه. یه وقتی میگویند به این که این ثروت را که ذات اقدس اله داده است شما طرزی از این مواهب الهی استفاده کنید که این در یه منحنی خاص خلاصه نشود، بلکه در مدار دایره انسانیت این ثروت بگردد که به دست همه برسد، هر کسی خواست به مقدار هوش و استعداد و توانمندیش از این مواهب و ثروت استفاده کند، تولید کند، آزاد باشد، بذارید مثل این چرخ فلک بگرده، در یه منحنی خاص شما این رو مهار نکنید. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که ما میگوییم شما انفال را، فی را، اخماس را، این گونه از امور را به مستمندانم بدید، برای اینکه در نظام هستی جلوی فقر طبیعی را نمیشه گرفت. اینجا نه بهشت است نه عالم فرشتهان، یقینا یه عده طبیعتا فقیرن. یعنی چی؟ یعنی در نظام طبیعی حتما ما فقیر داریم، یه عده کودکن، یه عده پیرزنن، یه عده پیرمردن، یه عده تصادفیان، یه عده مریضن. خب اینا که اهل کار نیستن. ما میخوایم در عالمی زندگی کنیم که بچه نداشته باشیم، پیرزن و پیرمرد نداشته باشیم، مریض نداشته باشیم، وامانده نداشته باشیم. این که محاله، این که دنیا نیست. در هر نظام دنیایی فقر طبیعی لامفر من هست و اما فقر اقتصادی ننگ است. یعنی ما طرزی زندگی بکنیم که این نیازمندان اداره نشوند، اون ننگه و اون حرامه و اون بده، وگرنه جلوی فقر طبیعی رو که نمیشه گرفت. خب فرمود ما این کار را کردیم که به دست همه برسد. چی برسد؟ کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم. این فن اقتصاد ما یاد میدن، یعنی این مواهب طبیعی از معادن زیر زمین تا بحرهای روی زمین، این طوری باید نظیر چرخ فلک بگردد که هر کسی بتونه چند روزی از او بهره برداری. در نظام سرمایه‌داری کاپیتال غرب این در یه منحنی خاص است، یعنی این میلیاردها دلار و سرمایه این در دست چند تا سرمایه‌دار است، بقیه عمل و اکرن، این اکارینی که تو روایات ما هست، اکارا همین اکرن، بقیه یا تو کارگاه ها یا تو کارخونه ها یا تا میزا کارگرا اینا. اون یکی 50 کشتی میخره، از این یکی این شرکت 200 هواپیما میفروشه به او، اون سومی چند هزار اتومبیل بخره از اون چهارمی. این سرمایه های میلیاردی دست ایناست، این که نمیره یه قطعات یدکی بخره که. این تلفن میکنه 2000 اتومبیل میخواد، اون تلفن میکنه 200 هواپیما میخواد، اون تلفن میکنه 50 تا کشتی میخواد. ثروت دست ایناست. بقیه عملا این خاصیت نظام سرمایه‌داری غرب که دولتن بین الاغنیا منکم، این طرز سیم کشی شده که این چرخ فلک دولت است، یعنی تداول میشه در همین مدار، تو همین محله میگرده، این تو نیست که پایین بیاد به دست دیگران برسه، که در همون بالا میگرده، چند بار سوار میشن دور خودشون میگردن. در نظام سر سوسیال شهر اونم همینطور بود، منتها او از دست دولتی به دولتی دیگر. این چه نبود که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق کم سرمایه داشته باشد، که بخش عظیم از سرمایه اینا صرف آسمون رفتن کردن. خب ولی همه اینها در دولت سارالی خراسی می شود. یعنی این میلیاردها از دست دولت اسبق به سابق و از سابق به لاحق و از لاحق به الحق. این میشه دولتن بین الاغنیا، ممکن میشه دولت ساراری. حالا ما درباره اقتصاد الان در مثال عرض میکنیم. خب پس اونجایی که میفرماد کسب کاسب حبیب خداست، تأمین هزینه عائله واجب است و ماننده، اون فقه اون فن نیست. اونجایی که میگوید شما وقتی میخواد کار رو بکنید مزدوری مکروهه، این همه روایاتی که ما داریم کار خوبه کار خوبه و حضرت دست کارگر بوسید، نه یعنی دست مزدور. شما روایات باب اجاره که میبینید، میبینید مزدوری مکروهه. آدم برای دیگری کار رو بکنه، اش عرق ریخته بیاد، خب کار مکروه کرده. کار خوبه برای خودت بکن نه برای دیگری. ما خیال نکنیم این کارگری که مزدور است این شب و روز داره مستحب انجام میده، این کار مکروهیه. کار خوبه نه مزدوری. اینم الان هم که شما بخواد بگید از شما نمیخرن. این فن یعنی طرزی باید این ثروت توزیع بشه که هر کسی بتونه سرنوشتی برای خودش در بیاره، برای خودش کار بکنه. ممکنه این کارگر ساده به همون اندازه درآمد داشته باشه که صاحب کار به کارفرما بهش بده، اما او کارفرما نمیخواد، میخواد کارفرما خودش خودش باشه. مکروه که آدم خودش اجیر دیگری بکنه، این مکروهه، با کرامت آدم سازگار نیست. از اون طرف میگیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر رو میبوسه، از این طرف هم اگر وقتی بگویید به این که مزدوری مکروه، میگن یواش این جرف نزن، این روانیست. اون کاری که رواست اینه که آدم برای خودش کار بکنه نه مزدور دیگری باشه. این روایت باب اجاره رو ببینی. خب این فن اونجا که میگوید کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این فن. اگر شیخ انصاری رضوان الله علیه از لا تنقض الیقین اون همه معارف اقتصاد استصحاب را استنباط کرد، عقلای قوم هم اقتصاددانان ما هم باید در این آیه هم تلاش و کوشش بکنن اقتصاد را طرزی تنظیم بکنن که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم به دست همه برسه. این میشه فن، این میشه علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این میشه فن. اما نه اینکه اصل کار مستحب بس امثال زده. خب بنابراین معیار این که مرقوم فرمودید معیار چیست، معیار اساسش تو منطق آمده، گوشی از اون در اصول آمده. این بخشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مسئله قطع، اون قطع قطع که قبلا هم عرض شد قطع روانشناختی است، قطع منطقی نیست. یه آدم ساده لوح زود قطع پیدا میکنه، این برای خودش خوبه ولی قطع منطقی نیست. ولی اون بخشای دیگر رسائل که حجیت قطع، ارکان قطع، عناصر محوری قطع و یقین و ذکر بودن خوبه. این آدم هرچه در باره قطع بیشتر بحث بکنه جا داره که چطور از کجا پدید می آید و با بنای عقلا و فهم و عرف و اعتبار مساعد است حد اکثر طمأنینه و مزنه خاص پدید بیاید. نه قد نه، یه وقت است میگیم مطلوع به ذات است یا نه، مطلوع به ذات معرفت الهی است و عبادت الهی است. یه وقت است که خود شارع مقدس اینها رو دین اینها رو گفته برای اینکه ما رو به مطلوع برین هدایت بکند، مثل اینکه وضو را هم او گفته، منتها وضو مطلوع مقدمی است. در همون اصول ثابت شده است که مطلوع یا نفسی است یا مقدمی. معرفت ذات اقدس اله، عبادت ذات اقدس اله، اینها کمالات برای روح مطلوب است. اما وضو گرفتن برای نماز خوندن است، یه مطلوب مقدمی است. علم اصول برای فقه است، یه مطلوب مقدمی است. مقدمی بودن مرافات ندارد به اینکه اسلامی باشد. چون که در خود متون نقلی هم طهارات ثلاث را ذکر کردن، گفتن اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وكذا. این طهارات ثلاث را یعنی وضو و تیم غسل را به بدل از این دو را هم شارع مقدس در سوره مائده بیان کرده. مطلوب مقدمی بودن منافات ندارند که اسلامی باشد. خب اما این که فرمودید انبیا اهتمامشون برای اون معارف بود، البته تمام اینها مقدم است برای اینکه ما به اون معرفت برین برسیم. سرش آن است که اون اصیل است. آدم وقتی که از این نشأه رخت بربست به جای میرسد که مهمان اعمال و عقاید خودشه. در ذیل کریمه به یفجرونها تفجیرا مرحوم امیر الاسلام نقل بکنه در مجمع که بهشتی ها این چه نیست که مثل اهل دنیا تابع چشمه باشن، هر جا چشمه است اونا غرفه داشته باشن، بلکه هر جا اونا خواستن چشمه می جوشد. چون خود بهشتی ها مفجر عیونن، یفجرونها تفجیرا. ایشون نقل میکند که اگر بهشتی دست با دستش خطی بکشه اشاره بکنه همونجا چشمه میجوشد. ما از چنین عالمی که در عالم دنیایی که هستیم که ناچاریم از کندوکاو زمین آب در بیاریم، باید برسیم به جایی که یفجرون ها تفجیر انشاءالله. ولی مادامی که اینجا هستیم این امور لازمه. اونجا ما را برای اون معارف برتر دعوت کردن، اهمیت دادن، برای اینکه اون اصل است یک، ولی در دسترس نیست. دو، اشتغال روزمره ما را از اونا منصرف میکنه. سه، و اگر اونها را داشته باشیم اشرافی دارد نسبت به همه علوم و فنون ما، به اینها سبقه الهی میدهد. چهار، روی این عناوین چهارگانه و مانند آن اصرار ائمه و انبیاء الهی این است که ما به اونها بیشتر توجه بکنیم. این طور نیست که این مسئله فناوری جزء علوم اسلامی نباشد. نه، این یه بحث کلامی است، همه این آیات الهیان، بله. اما حالا این راهش اسلامی است یا اون راهش، اون کسی هم که خمر درست میکند اونم آیه از آیات الهی است. اون کسی که خود کلب و خنزیر هم از آیه از آیات الهی است. هر چیزی که در جهان خلقت هست آیه از آیات الهی است. اما کدام یکی از اینها، چه سبک و سیاق اینها مشروع است، چه سبش مشروع نیست، دین ما را به کدوم سمت سوق داده است، اون مهمه. حالا بقیه بحث میان برای نوزه بعد. والحمدلله.